صهیونیسم
خانه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت با سه عنوان: گره کور کابین اساسی برای صهیونیست‌ها، بن‌بست سیاسی رژیم صهیونیستی و احتمال ماجراجویی نتانیاهو و متوسل شدن نتانیاهو به ایران هراسی. با ما همراه باشید. پس از شکست بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود در تشکیل کابینه صهیونیستی، برای نخستین بار طی 11 سال گذشته این مأموریت بر رقبای وی واگذار شده است. این در حالی است که با توجه به موازنه قدرت میان احزاب رژیم صهیونیستی و وجود شکاف‌ها در جامعه اسرائیل، بسیاری از تحلیلگران به موفقیت بنی گانتس در تشکیل کابینه با دیده تردید می‌نگرند. بنیامین نتانیاهو با گذشت حدود یک ماه از اعلام نتایج انتخابات رژیم صهیونیستی موفق به تشکیل کابینه نشد و روز دوشنبه هفته گذشته اختیار تعیین نخست وزیر جدید را به ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی، بازگرداند. ریولین سوم میزان به طور رسمی نتانیاهو را مأمور تشکیل کابینه کرده بود. او 28 روز فرصت داشت تا کابینه فراگیر خود را تشکیل دهد. این دومین باری است که نتانیاهو برای تشکیل کابینه ائتلافی شکست می‌خورد. نتانیاهو در این 28 روز تنها توانست همراهی 55 کرسی از 120 کرسی کنست را به دست آورد. وی در انتخابات 20 حمل و پس از مهلت 42 روزه نتوانست 65 کرسی را با خود همراه کند و در این کار ناکام ماند. در 22 انتخاب کنست که در 26 سنبوله برگزار شد، ائتلاف آبی و سفید با رهبری بنی گانتس 33 کرسی را کسب کرد و حزب لیکود با رهبری نتانیاهو نتوانست بیشتر از 32 کرسی به دست آورد. تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی نیازمند آن است که حزب پیروز 61 کرسی یعنی نصف و اضافه یک را به دست آورد تا بتواند کابینه تشکیل دهد. اما با توجه به اینکه هیچ یک از احزاب موفق نشدند اکثریت کرسی ها را از آن خود کنند، نخست نتانیاهو مأمور تشکیل کابینه شد و پس از شکست وی در این زمینه، اکنون گانتس مأمور تشکیل دولت شده است و در صورت ناکامی گانتس برای همراه کردن دیگر احزاب جهت تشکیل کابینه، انتخابات زود هنگام دیگری برای سومین بار برگزار خواهد شد. اکنون با مأموریت یافتن گانتس برای تشکیل کابینه، نگرانی های نتانیاهو به خاطر پرونده های فساد مالی افزایش یافته است. روزنامه الدستور اردن در گزارشی نوشت، هنگامی که نتانیاهو نخست وزیر رژیم غاصب اعلام می کند که در تشکیل کابینه ناتوان است و گانتس رقیب سیاسی وی برای تشکیل کابینه مأمور می شود، این به معنای اعتراف آشکار نتانیاهو به شکست خود است. این شکست نشان می‌دهد که دیگر احزاب رژیم صهیونیستی همکاری و ائتلاف‌سازی با نتانیاهو را رد کرده‌اند و او را در زباله‌دان تاریخ انداخته‌اند. رژیم صهیونیستی همانطوری که برخی تصور می‌کنند در داخل منسجم نیست، بلکه جامعه صهیونیستی از هم فرو پاشیده است و تنها جنگ افروزی علیه کشورهای عربی و اسلامی این رژیم را متحد می‌سازد. از این رو رهبران صهیونیست همواره در حال بحران آفرینی هستند تا ادامه این رژیم جعلی را تضمین کنند. وزیر انرژی رژیم صهیونیستی یک شنبه شب پس از پایان جلسه کابینه امنیتی این رژیم از احتمال حمله نظامی گسترده به نوار غزه سخن گفت، آن هم در حالی که این رژیم در بن‌بست سیاسی قرار دارد. یووال اشتاین در گفتگو با رادیو رژیم صهیونیستی گفت اسرائیل باید به عملیات نظامی گسترده‌ای در نوار غزه دست بزند. او افزود این عملیات برای دستیابی به توافق با حماس ضروری است. سخنان این مقام صهیونیست در شرایطی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از شکست در تشکیل کابینه تحت پیگرد قضایی به دلیل فساد مالی بوده و دادگاه قرار است حکم او را صادر نماید و برخی منابع میگویند احتمال دارد که دست کم او در یک پرونده فساد محکوم شود. این احتمال وجود دارد که نتانیاهو برای فرار از زندان دست به ماجراجویی نظامی در داخل بزند و چه بسا تهدید وزیر انرژی رژیم صهیونیستی و عملیات گسترده در نوار غزه در این چارچوب باشد. از سوی با توجه به این که بنی گانتس سرکرده حزب آبی سفید نیز تا کنون موفق به تشکیل کابینه نشده است، شاید تهدیدها علیه نوار غزه با هدف بهبود جایگاه لیکود در انتخابات بعدی و کسب رأی صهیونیست‌هایی باشد که در شهرک‌های نزدیک به نوار غزه ساکن هستند. این گزینه از این جهت قابل توجه است که بنی گانتس هم در توییتی اولویت خود را رفع تهدیدهایی دانست که شهرک‌های صهیونیست نشین جنوب سرزمین‌های اشغالی فلسطین را تهدید می‌کند. گانتس در توییت خود نوشت: درباره تهدیداتی که علیه ساکنان جنوب اسرائیل وجود دارد هیچ گونه سهل‌انگاری نخواهد شد. ما با هر بهایی قدرت بازدارندگی خود را باز خواهیم یافت، حتی اگر مجبور شویم به صورت مستقیم کسانی را که مسئولیت افزایش تنش‌ها را بر عهده دارند هدف قرار دهیم. گانتس از چند هفته پیش برای رسیدن به توافق‌هایی در خصوص تشکیل کابینه تلاش می‌کند، اما به نظر می‌رسد بحران سیاسی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین همچنان ادامه داشته باشد و با شکست او در تشکیل کابینه این رژیم مجبور شود برای سومین بار انتخابات پارلمانی برگزار نماید. گانتس با احتساب 13 کرسی فهرست نمایندگان عرب در مجموع 57 کرسی در اختیار دارد، در حالی که برای تشکیل کابینه با 61 کرسی نیاز دارد. بنابراین یا باید برخی از اعضای حزب لیکود را جذب نماید یا اینکه با حزب اسرائیل خانه ما با سرکردگی آویگدور لیبرمن ائتلاف کند که از نظر کارشناسان تقریبا غیر ممکن است. این در حالی است که حتی اگر گانتس بتواند کابینه تشکیل دهد و نمایندگان عرب در کابینه او حضور داشته باشند، در این صورت فشارهای داخلی از جانب صهیونیست‌های افراطی علیه او افزایش خواهد یافت و در نتیجه عمر کابینه بسیار کم خواهد شد و اگر هم که نمایندگان عرب نادیده گرفته شوند، آنها از ائتلاف با گانتس کنار خواهند رفت و دوباره بن‌بست سیاسی در رژیم صهیونیستی حاکم خواهد شد. در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که رژیم صهیونیستی برای خروج از بن‌بست سیاسی پارلمان را منحل و برای سومین بار انتخابات زود هنگام برگزار نماید که باز هم معلوم نیست نتیجه آن با بن‌بست سیاسی پایان دهد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تازگی مدعی شد ایران در حال تلاش برای تولید موشک کروز با قابلیت هدف قرار دادن هر نقطه‌ای در منطقه خاورمیانه است. نتانیاهو افزود بر اساس گزارش‌ها تهران به دنبال استقرار این موشک‌ها در نقاط متعددی در منطقه از جمله یمن است تا بتواند به اهدافی از جمله اسرائیل حمله کند. وی گفت ایران امیدوار است از ایران، عراق، سوریه، لبنان و یمن به عنوان پایگاه‌های برای حمله به اسرائیل با موشک‌های نقطه‌زن و موشک‌های به دقت هدایت شونده استفاده کند. این یک خطر بزرگ بزرگ است. نتانیاهو پیشتر در گفتگو با خبرنگاران در آستانه دیدار با استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا و جارد کوشنر مشاور ارشد قصر سفید با تکرار این نگرانی‌ها گفت ایران تلاش می‌کند سامانه‌های هدایت دقیق را روی زرادخانه موشکی حزب الله لبنان نصب کند. در چند روز گذشته علاوه بر نتانیاهو، بسیاری از تحلیلگران صهیونیست و رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز درباره تهدید موشکی ایران علیه این رژیم و همچنین نگرانی صهیونیست‌ها از توسعه تسلیحات متعارف موشکی ایران و برهم خوردن موازنه قدرت در منطقه سخن گفته و نوشته‌اند. جروزالم پست با برجسته کردن هشدار مقامات ارشد رژیم صهیونیستی در خصوص این تهدیدها نوشت که این رژیم با یک طوفان ایرانی مواجه است که به مرزهای آنها نزدیکتر می شود. جنرال یتسحاق بریگ هم روز دوشنبه در یادداشتی با بررسی تهدیدات ایران علیه رژیم صهیونیستی با تمرکز بر تهدید موشک‌های حزب الله پرداخت. بریک نوشت حزب الله حدود 130 هزار فروند موشک از انواع مختلف در اختیار دارد که بیش از 10 هزار فروند آنها از نوع موشک‌های سنگین دوربرد و نقطه‌زن با خطای 1 تا 30 متر هستند. او گفت هیچ کشوری قادر نیست با حملات موشکی پرحجم ایران مقابله کند. روزنامه اسرائیل هیوم هم نوشت در حالی که اسرائیل با تهدید شلیک از بخش‌های متعدد روبروست، موشک‌های کروز ممکن است از هر جهتی وارد اسرائیل شوند. به نظر می‌رسد درباره تمرکز مقام‌ها و رسانه‌های رژیم صهیونیستی بر ایران هراسی با تأکید بر قدرت موشکی ایران می‌شود به 5 نکته اشاره کرد. نخست اینکه نتانیاهو در داخل با بحران و بن‌بست سیاسی روبروست و در صورتی که از صحنه سیاسی حذف شود باید در انتظار محاکمه با دلیل فساد مالی و رفتن به زندان باشد. از این رو با توسل به ایران هراسی سعی می‌کند به جامعه صهیونیستی بگوید که فقط اوست که می‌تواند جلوی تهدید ایران را بگیرد. دوم این که نتانیاهو در موضع‌گیری‌های خود علیه ایران می‌کوشند برای خارج کردن رژیم صهیونیستی از انزوا، تهدید علیه رژیم نامشروع صهیونیستی را به کشورهای منطقه تعمیم و از این طریق دشمنی اعراب اسرائیل را به دشمنی اعراب ایران تغییر دهد. سوم این که این ادعاها همزمان شده با سفر وزیر خزانه‌داری آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین و بنابر این می‌شود گفت که نتانیاهو با برجسته‌سازی این تهدیدها و دنبال ترغیب آمریکا به افزایش فشار و حفظ آن علیه ایران است. چهارم این که پس از بروز زمزمه‌های از خروج آمریکا از منطقه، نتانیاهو با این مواضع سعی می‌کند که حضور آمریکا و تعهدش به حفظ امنیت این رژیم تضمین شود. پنجم این که بر اساس توافق برجام تحریم تسلیحات سبک و متعارف ایران در سال 2020 و تحریم تسلیحات سنگین و موشکی در سال 2023 و در سال 2025 هم قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران که عمدتاً قطعنامه‌های فصل هفتمی بودند دیگر قابلیت بازگشت خود را از دست می‌دهند. بنابراین نتانیاهو با برجسته‌سازی تهدید موشکی ایران سعی می‌کند که این تحریم‌ها تمدید شود. در این ارتباط می‌توان به تلاش‌های مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز اشاره کرد که پیش از این در پیام توییتری با انتشار تصویر یک ساعت شمار نسبت به انقضای تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران و پایان ممنوعیت سفر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس هشدار داد. او خطاب به نمایندگان سایر کشورهای عضو در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که رفع تحریم‌های تسلیحاتی و مسافرتی پیش‌بینی شده در قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد به معنای آن خواهد بود که ایران بتواند بیش از پیش خود را مسلح ساخته و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بتواند آزادانه سفر کند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.